بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 544، سطر 17. لکن لما استفاضت کلمت الارضیه التي هي نور عقلی و رب لنوع انصری هذه الاسرار التافهت عن بحر الولایه، احتالت. در روایت آمده بود که ثمر دادن شجر، رسیدن این ثمر، جریان نهر، نزول باران و امثال اینها در ید ائمه علیهم السلام است. اینو ما خواستیم توضیح کنیم. گفتیم 4 تا توجیه داریم. توجیه سوممون توجیه مادی بود، یعنی به حیث علت مادی میخواستیم توجیه کنیم. گفتیم که ائمه علیهم السلام حقایقی رو به صورت اسرار به زمین میسپرند و این حقایق ظهور پیدا میکنند. ظهورشون همین اموری است که باعث آبادانی زمینه. اینو شروع کردیم به توضیح دادن، مطالبی بیان شد، دیگه اونا رو من تکرار نمی کنم. مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه: خداوند برای زمین مدبری قرار دادی که اون مدبر رب و نوع زمینه، وجود عقلیست که زمین رو به اذن الله تدبیر میکنه. اسرار که از جانب ائمه گفته میشود به خاک گفته نمیشه، بلکه به اون رب و نو میرسه. خب ولی چون رب و نو مدبر این سنم یعنی خاکه و این جا گفته میشه، اون رب و نو میشنده و جذب میکنه. بعد از اینجا یعنی از جانب امام پشت سر هم اسرار انوار وارد میشن. اون کلمه ارضیه که هم رب و نوعه پر میشه از این اسرار و حالت سعق یعنی بیهوشی مدهوشی بهش دست میده. و شروع میکنه به چاره اندیشی. که این امانت رو چگونه ظاهر کنم؟ بعد صورت عطا میکنه، صورتی که تنزل اون امانت هاست، تنزل اون اسراره یا ظهور اون اسراره. به این طریق اسرار ظاهر میشه و عالم رو پر میکنه. من مختصر این مطلب رو توضیح دادم. بعد از اینکه قاضی سعید این مطلب رو بیان میکنه میگه خب پس ماده این ظهورات، ماده این آبادانی ها همون اسراری است که امام به زمین سپردند. به حیث جهت مادی ما داریم توجیه میکنیم که این ظهورات از ائمه علیهم السلام هستند. چرا؟ چون ظهورات اون ودیعه ها هستند و ودیعه ها هم که از جانب ائمه سپرده شدند. پس ائمه ماده اون ظهورات رو در زمین قرار میدن و از این ماده اون ظهورات ناشی میشه. قبلا گفتم مراد از ماده هیولا نیست، مراد از ماده اونیست که ماده است برای این ظهورات و منشه است برای این ظهورات که همون اسرار. نه حالا هیولا باشه، ماده منظور منشه، نه این ماده من اصطلاحی. خب به حیث ماده، به لحاظ ماده، به لحاظ علت مادی تونستیم توجیه کنیم که امام علت مادی این امور رو داره تأمین میکنه و این امور از اون علت مادی ناشی میشن، یعنی منشأ رو درست میکنه، ناشی ظاهر میشه. پس درست است که امام میفهمد اینا دست ماست، این کارها که باعث آبادانی زمین میشه همش در ید ماست، درست توجیه شد با توجه به علت مادی. حالا من عبارت رو بخونم. صفحه 544 سطر 17. لکن لما استفاضت، طلب فیض می کند کلمه ارضیه. همه موجوداتی که در جهانن کلمات خدا، بعضی کلمات تامن، بعضی تامن نیستن، از جمله عرض خودش کلمه است، کلمه هم دارد، این کلمهش ربون نوشه، خودش هم کلمه است چون بالاخره یکی از موجوداته، ولی کلمه هم دارد. اینجا میگه کلمه ارضیه، یعنی کلمه که مربوط به زمین است. التی هی نور عقلی، این کلمه نور عقلیه، التی صفت ارضیه نیست، صفت کلمه است، این کلمه نوریش عقلی چون جزء عقول ارضیه است، ارباب انواع همه عقول ارضیه هستند. پس این کلمه که رب نوع زمینه یک نور عقلی است و یک عقل ارضی است. و رب لنوع عنصری، نوع عنصری منظور همین زمینه، اون کلمه ارضیه رب است لنوع عنصری، یعنی رب و نوع این عنصر است، رب و نوع این زمین است. هذه الاسرار التافهه الکلمه الارضیه فاعل استفاضته، هذه الاسرار التافهه مفعول استفاضته. طلب فیض میکند این کلمه ارضیه، چی رو طلب فیض میکند؟ هذه الاسرار رو، این اسرار رو طلب میکنه، یعنی طلب میکند که به من افاضه کنید این اسرار رو، اسراری که این صفت دارن، اتافه حتی ان بحر الولایه، سرریز شونده هستند از بحر ولایت، یعنی دریای ولایت پر میشه، سرریز میکنه، سرریزش میشه این اسراری که کلمه ارضیه طالبشه و این سرریزها به کلمه ارضیه داده میشه. با این صورتی که من خوندم معلوم شد ان بحر الولایه رو متعلق گرفتم به تافه، اسراری که از بحر ولایت سرریز میشه. اگر کسی بخواد ان بحر الولایه رو متعلق کنه به استفاضت اونم اشکال نداره. که کلمه ارضیه از بحر ولایت این اسرار تافه رو طلب میکند که به من این اسرار تافه رو افاضه کنید. و از تضاعت به تلکل انوار شارقت ان سماع الهدایه و طلب نور میکند، همون کلمه ارضیه طلب نور نه طلب روشنی میکند اون کلمه ارضیه به توسط این انوار، یعنی میخواد خودشو با این انوار روشن کنه. البته عقل روشن هست ولی عیبی نداره که روشن‌تر هم بشه. از شارقه ان سماع الهدایه، ان سماع الهدایه رو متعلق گرفتم به شارقه، انواری که میتابند از سماع هدایت. این رو هم میتونید ان سماع الهدایه رو متعلق بید به استفاضت. ولی متعلق شدنش به شارقه به نظر میشه بهتره. من عرض کردم که عقل نورانیه، میتونه نورانی تر بشه. این حرف چجوری با مبنای فلسفه سازگاره؟ فلسفه میگن عقول ثابتند، کامل نمیشن. نفوس هم که حرکت جوهری میکنن کامل میشن، عقول کامل هستند و چیزی بهشون اضافه نمیشه. پس چطور این انوار رو طلب میکنند و با گرفتن این انوار به کمالی بیشتر میرسند؟ چجوری بین این حرف مرحوم قاضی و حرف فلسفه جمع کنیم؟ اونی که به نظر میرسه برای جمع بین این دو حرف اینی که اینطور بگیم این اسراری که از جانب ائمه علیهم السلام در اختیار اون ربونو قرار میگیرند، اینا از ازل به ربونو داده شدند. منتها الان ائمه دارن تأثیر میذارن به این صورت که چی رو از اون اسراری که دادیم عملی کن، کلام رو عملی کن. او همه رو در ازل گرفته، همه حقایقی رو که باید در زمین اجرا کنه و زمین رو به وسیله اون حقایق تدبیر کنه و زمین رو با ظهور اون حقایق آباد کنه، تمام رو از ازل گرفته. منتها الان امام بهش میگن از اونایی که گرفتی کدام رو ظاهر کن. این اسرار نه برای تعلیم به اوست، تعلیم قبلا انجام شده. این اسرار برای اینه که بهش بگن از اون که داری کدام رو ظاهر کن. خب در این صورت تکاملی در عقل تحقق پیدا نکرد، بلکه عقل به دستور شروع کرد به تدبیر، با دستور شروع کرد به تدبیر و این دیگه اشکالی نداره. پس کلام قاضی رو با قول فلسفه میشه جمع کرد. و زاغ به مستود از زرعها، زاغ به ها زرعی یعنی طاقت من نسبت به این عبد تنگ شد، مثلا کم طاقت شدم یا یه خود مبالغه کنیم بیتاقت شده. الان در اینجا داره زاغ به مستود از زرعها، زاغ از زرعها یعنی بیتاقت شد، به مستوده یعنی با اون ودیعی که درش نهاده شد. ملاحظه میکنید آدم وقتی که یه حرفی رو میخواد بزنه پر میشه از اون حرف، میخواد خودش خالی کنه، میخواد یکی رو پیدا کنه که این نفعش بگه. اینجا صدق میکنه که من با این حرفایی که شنیدم دیگه پر شدم، دیگه طاقتم کم شد، میخوام دیگه اظهارش کنم. اینجا همین وضع داره برای عقل پیش میاد. امام با این ودیعه طاقت کتمان رو از اون میگیرند و او دیگه کم طاقت یا بی طاقت میشه برای اظهار. و امتلع به حملهی، ضمیر به حملهی به هم گده به مستوده، پر شد به حمله این ودیه، یعنی ودیه رو بهش دادن این دیگه پر شد، داره لبریز میشه. عرض میکنم مثل همون وقتی که ما حرفی رو میشنویم بعد پر میشیم از این حرف، میخوام یه جو خالی کنیم خودمون. و امتلع به حملهی، پر شد این نور عقلی به حمله این مستوده، و خر سعقا یعنی مدهوش افتاد. مدهوش افتادن کنایه است، ولی اون که مدهوش نمیشه عقلی. کنایه از چیه؟ کنایه از اطاعته، داره بهش دستور داده میشه. آدم مدهوش کنهو از خوش اختیار نداره، در اختیار اون کسانیست که مثلا درش دارن تصرف میکنن. اینم مدهوش شده، یعنی دیگه اون بار سنگین او رو به این حالت انداخته، تسلیم دستور بهش داره داده میشه که این امانت رو ظاهر کن. ولم تکن خائنتا، نه در گرفتن امانت خیانت دارد که امانت رو آلوده بگیرد، با اون مثلا آلودگی خودش رو به اون امانت بدهد، چون خودش آلوده نیست که بخواد آلوده کنه امانت رو. نه در گرفتن این امانت آلوده است، نه در ادا و اظهار این امانت آلوده است. بل هی امینتون قایت الامانه، این کلمه ارضیه امینه. احتالت، احتالت جواب لماست، لماز تفازت وز تزاعت وزاق ومتلع ولم تکن خائنتن. حالا که این چنینه احتالت شروع میکنه به چاره اندیشی که من این امانت چگونه ظاهر کنم، با توجه به این که در اظهار امانت خائن نیست بلکه کاملا امینه. چگونه این امین امانت رو ظاهر کنه؟ چاره اندیشی میکنه. احتالت فصبرت ها صبرن، یعنی به اون اسرار، ضمیر صبرت ها ضمیر مستترش برمیگرده به کلمه این ارضیه، ضمیر بارز برمیگرده به اون اسرار. فصبرت این کلمه اون اسرار را صبرن، صورت بهشون داد تا اظهارشون کنه. اما صبری که لا یعرف و حل اغیار، ولا یهوم و حول این صبر، نمی چرخد دور این صبر، اشرار و الفجار. خب الان اگه منظور از این صبر همین صبری باشه که ما میبینیم، این رو اغیارم میشنسه، اشرار و فجارم که دوربرش میچرخه، ازش استفاده میکنه. پس این فرمایش چگونه تبیین میشه؟ روشنه. اغیار یعنی کسانی که در مسیر علت این صور نیستند. اینا نمیشنسن. خب همینطور هم هست. ما معتقدیم که باید اشیا رو از طریق عللشون بشناسیم، پس باید هم تراز با علتشون بشیم تا بتونیم بشناسیم که اینا چیه. بله این میبره داره میبینه که دیدن که شناختن نیست، اما این میبره نمیشناسه. کی این صبر رو میشناسه؟ کی این آثار زمینی رو میشناسه؟ کسی که در مرتبه علت این آثار باشه و جز اغیار دیگه به حساب نیاد، جز صاحبان اسرار باشه نه جز اغیار، جز نیکوکاران باشه نه جز اشرار و فجار که مسیرشون به سمت علت نیست و از طریق علت نمیتونن شیء رو دریافت کنن. فسجرت ها نباتن و اسمارا. فسجرت ها یعنی این کلمه ارضیه این صور را یا اون اسرار را، فرق نمی کنه، شاید حالا به اسرار بهتر باشه. فسیرت اون کلمه ارضیه اون اسرار را به این صوری که الان می خونیم، نباتن و اسمارن و هدایق و انهارن تا آخر. اینا روشنه، نبات و اسمار اینا معنی نمی خواد. و کوائب و اطراب، یعنی یمان نکنید که فقط این میوه ها و درخت ها و نهر ها اینها از طریق کلمه ارضیه اظهار شد. انسان ها و موجودات دیگر هم همینطور، اونا مایه آبادانی زمین هست، اونا باید به توسط همین رب و نوع زمین از زمین خارج بشن. از جمله اینها دخترانند، یعنی انسانهایی که مؤنثند. کوائب اطراب، البته شما میخواد اقتباس از قرآن بکنه و الا همه انسانها در این مسئله شریکند، اختصاص به این دختران نداره، چون تو قرآن این عبارت آمده شما میخواد اقتباس از قرآن بکنه، اینا رو اختصاص به ذکر داده. کعاب که جمعش میشه کبائب، دختری است که پستانهایش برآمده باشد، یعنی به سن مثلا 13-14 سالگی رسیده باشه که بهترین سن است برای دختر. اطراب یعنی همسنها، همزادها و همسنها. حالا در بهش گفته میشود که دخترانی که همشون همسنند و همشون هم در این حد از سنن، همشون عمرشون این مقداره، همسنن هم هستن با هم، یعنی بزرگ کوچیک نداره، پیر و جوان نداره، همشون مثل هم. حالا ایشون در اینجا میگه که توی زمین از طریق کلمه ارضیه این چنین موجوداتی هم پدید میان که اینا باعث آبادی زمینن. و فواکه ازرابا، میوه ها به انواع مختلف در زمین درست میشن. فانتشرت تلک الاسرار، حالا اون اسرار مخفی دیگه منتشر میشن در اسقا و امسار. اسقا جمع سقعه، سقع یعنی کناره، گوشه، کرانه، یعنی در اطراف این عالم، و در امسار یعنی شهرهای موجود در کره زمین این امور ظاهر، این اسرار ظاهر شده پخش میشن. و زهرت الودای علتی اودعها مولا الابرار، اون ودایه که مولا الابرار یعنی حضرت امیر علیه السلام ودیعه سپرده بودند به زمین یا به این کلمه ارضیه، اینا همه ظاهر میشن به صور مختلفه، به صور مختلفه متعلق به زهرته. این ودایه با صور مختلفه ظاهر میشن، با حیات مناسبه ظاهر میشن که یعرفها من یعرفها، هر کس میشناسه میشناسه، یعنی بالاخره در دسترس قرار میگیرن، هر کی قابلیت شناخت اینها رو داره اینها رو میشناسه. فسارت، این فسارت از اینجا که فسارت میگه شروع میکنه به بیان اینکه این وجه که وجه سوم است، من جهت العلت المادیت المحض است. در اول وجه سوم گفت من جهت العلت المادیت المحض، حالا داره اونو توضیح میده، بیان میکنه که حضرت امیر علیه السلام یا بقیه ائمه ماده این ظهورات و ماده این آبادانی های زمین رو افاضه میکنند و کلمه ارضیه اینا رو صورت میده و از ظهور میده. پس این توجیهی که ما کردیم همونطور که گفتیم من جهت العلت المادی است. فسارت الاسرار مودعه که انها مادتون که تو صبرت به صبر شدتون یا تصورت، صورت داده شده یا صورت گرفته، به صبر مختلف، شدتانی مختلف. و طلب بسط به لباس لایوسان، لباسی پوشید، لباسهای مختلف پوشیدن، لباسشون نمیشه شمرد. چرا نمیگه هر سری لباس مناسب خودشو پوشید؟ میگه اسرار لباس ها پوشیدن. توجه کنید این اسرار وجود عقلی دارن، وجود عقلی یه وجود جمعیه، هزاران هزار فرد و شخص در این وجود عقلی منطبی هست، همونطور که هزاران مسئله در وجود عقلی یعنی در ملکه اجتهاد منطبی هست. اصلا وجود عقلی معناش همینه، یعنی وجود جمعی که جامع افراد فراوانه، شاید هم جامع افراد بی‌نهایت، به همین دلیل میتونه تنزل کنه، در افراد بی نهایت خودش ظاهر کنه. حالا اینجا ایشون میگه این اسرار لباسهای بی نهایت میپوشند. خب بله دیگه، هر سر عقلی شما میتونید به لباسهای متعدد درش بیارید، یه بار تنزلش میدید با این لباس، بار بعدی تنزلش میدید با لباس بعدی، بار سوم تنزلش میدید لباس سوم با هکزا، پس لباس ها بی نهایت میشند. لکن این مطلب جالبه، همش جالبه، اینم یه جور جالبه. چرا بعضی میوه ها شیرینن بعضی ها تلخن؟ همه رو که این بزرگواران افاضه کردن، ماده شو دادن، صورتش هم که با چهار اندیشی های اون ربانو درست شده، هم دهنده ماده هم دهنده صورت، هر دو بالاخره کاملند و انتظار میه که حاصل عملشون شیرین باشه. چرا حاصل بعضی حاصل های عملشون شده شیرین بعضی شده تلخ؟ میفهمد که بعضی از این میوه ها به خاطر مناسبت هایی که دارن میفهمند که از جانب چه کسی افاضه شدند. ولی بعضی ها اعتقاد به این که از جانب ولایت، از بهر ولایت افاضه شدن، اعتقاد به این ندارن، اون معتقدین میشه شیرین، اون غیر معتقد میشه طرف. پس شیرین ها معترفند، تلخا حالا شاید اعتقاد ندارن ایشون میگه، یعنی شک دارن، حالا اعتقاد کذایی ندارن. و این مانعی نداره، همونطور که در بین انسان ها کسانی هستن که ولایت قبول نکردن، ممکنه در میوه هم کسانی باشن ولایت قبول نکرده باشن. بعضی روایات حالا قوت و ضعفش رو نمیدونم، نقل میشه که حیوانات هم در ولایت مختلف هست. مثلا گفته میشه گنجش ولایت نداره، گفته میشه گنجش سنی ولایت نداره. اون طایفه شیخیه خیلیشون به این روایت اعتقاد تام دارن. یکی از مبلغینشون برای من نقل میشه، میگه به هر دفعه من گنجش که دستم میفته بلافاصله کلش میکنه. که من برگشتم گفتم مگه هر سنی رو باید کشت؟ برفض این گنجش سنی باشه، تو به چه مجوزی میکشیش؟ من نتونی جواب بده، جوابی من نداشت. مگه باید سنی رو بکشی؟ کله تو گنجش سنی گیره بودی میکشید. ولی منظورم اینه که خیلی به این مسئله معتقده. خب پس در بین حیوانات هم داریم که حیواناتی که الان اینجور که نقل میشه، ما که خبر نداریم، اینجور که نقل میشه بعضی حیوانات هم هستن که ولایت قبول نکردن، بعضی میوه هم همیشه تلخ شد. من دقیق الان یادم نیست، لذا جرأت گفتنش ندارم، خودتون تحقیق کنید. به نظر میسه این روایت هم هست که اونهایی که ولایت قبول کردن شیرین شدن، اونهایی که ولایت قبول نکردن تلخ شدن. یعنی مرحوم قاصد از خودش نمیگه، استناد به روایت میکنه، من تا روایتش رو ذکر نمیکنه. احتمال اینطوری میرم، چون من تو ذهنم هست که یه چنین چیز خوندم اما الان یادم نیست. لکن بعض اون من تلک سماره و الفواکه به صفا، یعنی به سبب صفا فطرتشون، به خاطر مناسبتی که برشون عارض میشه این صفا رو پیدا میکنن، و به خاطر این صفا عرفت عرفانن جلیین و شعورن فطرین. عرفت چی؟ ان نزالکم انهازا، یعنی ظهورشون از همون اسرار بوده، یعنی از بحر ولایت ظاهر شدن. و چون میدونن از بحر ولایت ظاهر شدن به ولایت اعتراف میکنن. فسارت هلوتن یا مفیدتن فایدتن تامه، ممکنه شیرین هم نباشه ولی در مثلا پزشکی مفید باشه، یا مثلا به بدن انسان کمال بده. از نظر طعم شیرین، از نظر فایده مفید. اما و بعضها لم یز اون بعضی اعتقاد پیدا نکردن، اذعان و اعتقاد پیدا نکردن. فسارت مرتن تلخ شدن و مزرتن کاملتن، از جهت طعم تلخ شدن، از جهت فایده هم که اصلا فایده ندارن، بلکه مقابل فایده یعنی ضرر دارن. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی، آیا ائمه علیهم السلام بعد از اینکه وجود جسمانی پیدا میکنن میان تو زمین این کار رو انجام میدن یا نه دائما این کار انجام میدن؟ به وجود حقیقیشون که وجود نوریست واسطه در فیضن، اون که حرفی نیست، اون از ازل بوده، نورشون از ازل بوده و نورشون از ازل هم واسطه در فیض بوده، این کار رو انجام میدن. مهم اینه که الان تو زمین دارن این کارو میکنند، پس با وجود مادیشون دارن این کارو میکنند و وجود مادیشون از یه زمانی شروع شده، قبلش نبوده. پس این سوال جا داره، آیا اینها همیشه با وجود مادیشون زمین رو تعمیر میکردن و آباد میکردن، یا بعد از این که با این وجود مادی در دنیا ظاهر شدن این امر رو دارن انجام میدن، این کار رو دارن انجام میدن؟ ایشون میگه همیشه، همیشه این کار انجام میدادن، چون وجود مادیشون بوده تو زمین، وجود مادیشون تو زمین بوده. پیغمبر به حضرت امین میفهمن که شما با پیغمبران قبل بودی، وقت غیر آشکار با من هستی آشکار بودی، یعنی نورت بود، نوری که با همه بود، نور این بزرگواران که صادر اول اون که هیچیه، با همه بوده، واسطه فیض همه است از ازل تا ابد. و اینکه با پیغمبران قبل بودی سرن با من هستی جهرن، یعنی با همین تنزلت، با همین بدنت. پس این بزرگواران از اولی که خدا کره زمین ساخته اینا دخالت داشتن. پس این کاری که الان ما توضیح دادیم مال بعد از تولدشون نیست، مال قبلش هم هست. ولا تحسبن که ذالک، ذالک یعنی این نوع افاضه، این نوع افاضه‌ای که باعث آبادانی زمین است مختص است به وجود عنصری و کونی این بزرگواران. اینو گمان نکن تا یخترج به بالک، تا بر دل تو خلجان کند و وارد شود که انهو کیفه یکون هازا قبل از ذالک الوجود، چگونه هازا یعنی این تصرفات و این آباد کردن زمین چگونه قبل از ذالک الوجود، یعنی قبل از وجود مادی و عنصری بود. فکر نکن مختص به این وجود عنصری ظاهری این هاست، بلکه مربوط میشه به وجود عنصری تنزلی اینها حتی قبل از تولدشون. فإنه علیه السلام کان مع الانبیاء سرا و نبینا جهرا صلوات الله علیهم اجمعین. یعنی این وجود مادی درسته که در این زمان ظاهر شده، ولی در زمانهای قبل هم بوده. و بالجمله عبارت از رو میخونم، این جملات زیبایی رو مرحوم آقای سید آورده، معنا همون معنای قبله. خودش هم میگه ببل جمله یعنی خلاصه مطلب، اجمال مطلب. لما حملت الارض به تلک الاسرار، وقتی که زمین با این اسرار حامله شد، اسرار امام به او داد و او این اسرار رو هم کرد، به تعبیر ایشون به این اسرار حامله شد. خب باید یه جایی برسه این حمل و زمین بذاره، یعنی زایمان کنه. لذا میفهمد اجا اهل مخاز الى جزء النخیل و الاشجار. داره اقتباس از آیه میکنه، آیه قرآن در مورد حضرت مریم. مخاز یا میخاز درد زایمانه. آیه رو به مناسبت ایشون اینجا اقتباس میکنه، چون حضرت مریم وقتی حامله شدن مرد ندیدن، اونجور عمل انجام نشد، فقط با دمیدن و افاضه جبرئیل ایشون حامله شد. همین وضع الان توی زمین داره اتفاق میفته، یعنی با الغای اسرار زمین داره حامله میشه. پس وضعش مثل حضرت مریم میمونه، همونطور که حضرت مریم با الغای جبرئیل حامله شد، زمین هم داره با الغای ائمه حامله میشه. پس جا داره که از همون داستان حضرت مریم استفاده کنیم و آیه مناسب اون داستان رو بیاریم. اجا اهل مخاز الى جزوع نخیل و الاشجار. این اسرار حالا باید ظاهر بشن از طریق زایمان. چی جوری ظاهر میشن؟ تو ریشه های درخت میان تا ظاهر بشن به صورت درخت در بیان، توی بیخ برگ در میان، اسرار میان اونجا تا این درخت صاحب برگ بشه، در همه جا میان در اونجا تاثیرگذار میشه. اون جاهایی که میان بعضیش رو ایشون توضیح میده، الا جزء نخیل و الاحجار، این اسرار میرن طرف ریشه های ساقه های جزء، یعنی تنه های درخت، ساقه نه، تنه درخت، جزء نخیل و الاحجار و عروق الکروم فل امسار. توجه دارید ایشون میخواد یه مقدارم سجه های عبارت رو، وزن عبارت رو رعایت کنه، لذا یه کلماتی میگه، اما آوردن اون کلمات جملات رو زیبا میکنه، منحرف نمیکنه، نظر معنا خرابش نمیکنه. عروق یعنی ریشه های، کروم جمع کرمه، کرم یعنی انگور، یعنی تاک. و عروق کروم فل امسار، فل امسار یعنی در شهرها. این فل امسار میتونه مربوط به هر دو باشه، عروق الکروم جزء نخیل و الاحجار، به همه مربوط بشه. و اصول الاوراق و ثمار، بیخ برگ ها و میوه ها، اینه که هی سعی میکنه اصل بگه، ریشه بگه، به خاطر اینکه این ماده ای که ائمه علیهم السلام میفرسن اینا اصلند، منشأند و اون ظاهرها ناشی از اینا هستند، لذا همیشه تعبیر به اصل میکنه، تعبیر به بن میکنه، تعبیر به ریشه میکنه که از همونجا این هم امور ظاهر میشن. و خدود الاوراد و الازهار، اوراد جمع ورده، ورد یعنی گل، ازهار یعنی قنچه ها، شکوفه ها، خدود هم معلوم چهره. الا خدود یعنی اون اسرار میاد که در نزد خدود و اراد ازهار زایمان شود تا نتیجه اش ظهور این خدود اراد و ازهار بشه. خدود یعنی چهره های گل ها و قنچه های شکوف ها. فآشت منها اجساد و جماعت، منها یعنی من الاسرار، زنده شد، زندگی پیدا کرد از این اسرار اجساد گروهی، اجساد که ذاتاً میتند، به توسط این اسرار این اجساد میت زنده شدن، آشد، شروع کردن به زندگی کردن، یعنی اون عمری را که در اون عمر زنده هستن گذروندن. ورتاحت ارواح طائفتن، شادمان شد ارواح طائفه ای. ولی کل امرئن ما یشتهی من خوان فضل مولانا علی صلوات الله علی نبینا و علیه و علی اولاده خلفاء الله و مصطفیه. هر کسی، لکل امرئن یعنی هر موجودی، حالا اینجا تعبیر به مرء کرده یعنی مرد، ولی هر موجودی مرادشه، هر موجودی برای هر موجودی آنچه بخواهد هست، از ناحیه خوان یعنی خان یعنی سفره، ما در فارسی میگیم خان، عرب میگه خوان. ما یشتهی من خوان فضل مولانا یعنی از سفره حضرت، همه از سفره حضرت آنچه میخواهند برمیدارند، آنچه اشتها داره. بعد علی علیه السلام و اولاد ایشون علیه السلام رو داره معرفی میکنه به خلفاء الله و مصطفیه، هم خلیفه خدا هستن هم برگزیده خدا هست. خب این وجه سوم تموم شد، اما وجه چهارم، توجیه چهارم برای اینکه ائمه علیه السلام در زمین و آسمان تصرف میکنن و اون چه که ظاهر میشه حاصل تصرف این بزرگوارانه. بیان چهارم از طریق علت غاییه. علت غایی آفرینش چیست؟ اونطور که گفته شده پیدایش انسان کامل، این غایت آفرینش. و این بزرگواران انسان کامل هست، پس غایت زمین و آسمان هست. یعنی غرض از خلقت زمین آسمانند. خب تا وقتی این غرض باشه زمین آسمان خلقتشون برقرار و آبادانیشون حاصل. وقتی خداوند بخواد این زمین آسمان رو به هم بزنه، یعنی عمر دنیا میخواد تموم بشه، این بزرگواران رو منتقل میکنه به آخرت، چون دنیا دیگه احتیاج به آبادانی نداره. وقتی خرابش رسیده، وقتی ویران شدنش رسیده، این آبادگرها رو منتقل میکنه به آخرت تا اون آخرت رو آباد کنن. اینجا دیگه احتیاج به آباد کردنشون نیست. اینا غایت عالمند، دقت کنید، غایت عالمند. پس این عالم به خاطر وجود این غایت برپاست و به خاطر وجود این غایت آباده. پس آبادانی جهان از طریق این غایت. پس این که می فرماین ما هستیم که زمین را آباد می کنیم به انهای مختلف، جهتش همینه که اینا غایت زمینه، علت قایی زمینه، هدف از خلقت زمینه. پس باید آبادانی زمین به اینها باشد. اینم توجیه این که این بزرگواران در زمین تصرف میکنن، منتها با توجه به علت قایی بودنشون. تصرفشون با توجه به علت قایی بودنشونه، نه به توجه به فاعل بودنشون و نه با توجه به افاضه ماده، ماده این آبادانی ها، بلکه با توجه به اینکه غایت این آبادانی هستند، علت قایی هستند. علت قایی هم معلولش رو موجود میکنه. پس اینها از باب این که علت قایی هستند، معلول رو که آبادانی زمین و آسمان انجام میدن تا وقتی که عمر دنیا باقی است. وقتی عمر دنیا تموم شد و احتیاج به آبادانی نبود بلکه قرار شد دنیا ویران بشه، خداوند اول اینا رو بیرون میکنه از دنیا تا بتونه این دنیا رو خراب کنه، نمیفرستشون تا آخرت، تا آخرت رو آباد کنه. البته رابه برای توجیه این که آبادانی زمین و آسمان در اختیار این بزرگوارانه، بچه چهارم از وجهه علت قایی است. یعنی وقتی توجه میکنیم به علت قایی و علت قایی رو مورد توجه قرار میدیم، میابیم که این بزرگواران از باب این که علت قایی هستن در زمین دارن تصرف میکنن و زمین رو آباد میکنن. و هی همون علت قایی اینه که، یا این وجهه علت قایی اینه که، چون مقصود از ایجاد، نه فقط ایجاد زمین بلکه کل ایجاد، چون مقصود از ایجاد انسان بوده و ذالک انما یحصل بالکامل، یعنی این مقصود حاصل می شود بالکامل، یعنی بالانسان الکامل، نه به مطلق انسان ها، و هم علیه السلام الکامل الذی لا اکمل فوقه ولا فی درجته. این بزرگواران هم کاملند، کاملی که از اونها بالاتر نداریم، در درجه اونها مطرح نداریم، نه فوقشون رو داریم نه در هم درجه به همسانشون رو داریم. پاپ سه تا مطلب گفتیم، چون مقصود انسان بود، انسانم باید انسان کامل باشه، این دوتا. سوم این که این بزرگواران هم انسان کاملن، چون مقصود این تا شد بود فمادام، فمادام جواب لماست، فمادام هوف دنیا، یعنی انسان کامل در دنیا هست، دامت هیه یعنی دنیا، و مافی ها ول کائنات من المعادن و نبات و حیوان. بله، فما دامه و فی دنیا دامتیه و مافی ها، مادامی که این انسان کامل در دنیا هست، دنیا هم و مافی ها و مافی دنیا هم همه دوام پیدا میکنه. ول کائنات من المعادن و نبات و حیوان یتکون، تا وقتی این بزرگواران در دنیا هستند کائنات که عبارت از معادن و نبات های بارن متکون میشه، یعنی زمین آباد میشه هم با تکون گیاه هم با تکون حیوانات. ول مسخرات و من الارضین و سماوات یتسخر، یعنی مادامی که این بزرگواران در دنیا هستن، مسخرات که عبارت از خود زمین ها و آسمان ها هستن، همه در تسخیر قرار میگیرن، همه مسخر بزرگواران میشن و اینا میشن فاعل به تسخیر. فاذا انتقل الامر الى الدار الاخره، وقتی امر زندگی یا امر آبادانی از دنیا منتقل شد به دار آخرت، مارت هازه السماء مورن، این آسمان راه میفتد میرود، یه نوع راه رفتن و رفتنی. و سارت الجبال سیرا، سارت به معنی مسطح و هموار می شود، جبال مسطح می شوند، یه نوع مسطح شدنی، البته به معنی کوبیده شدن و ویران شدن هم میاد. بله
سارت حرکت کردن سیر
اصلا از اول من غلط من نشدم. مارت هازه السما مورن یعنی می جنبد، نوسان می کند، جلو و عقب می رود، پس و پیش می رود، این آسمان یه نوع حرکت و نوسانی. سارت الجبال سیرن یعنی به راه می افتد و می رود. دکت الارض و سما دکن یعنی کوبیده می شود و همبار و همسطح می شود. وانتقلت الامارت و الى داران اخرى، آبادانی از زمین منتقل میشه به دار دیگری که آخرته. فسه من ذالک، یعنی از این طریق هم که گفتیم طریق توجه به علت قایس، فسارت فسه ان بهم ینبتون نبات و یتکونون کائنات، به توسط این بزرگواران است که کائنات متکون میشوند و نبات رو ایده میشوند. خب جمله امام که فرمودند به وسیله ماها این آبادانی زمین انجام می شود، این جمله با چهار وجه بیان شد و تمام شد. حالا جمله بعد است که با ما خدا عبادت می شود، اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی شود. این جمله باید توضیح داده بشه که انشالله جلسه آینده با شروعش کنیم.